أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر دلیل پنجم از ادله سقوط ولایت پدر بر باکره رشیده در صورت عزل و منع ولی از نکاح او با کسی که کف شرعی و عرفی اون زن محسوب می شود بود. دلیل پنجم مفهوم موافق روایت ابی حمزه سومالی بود. مرحوم آقای خویی فرمودند بر اساس این روایت ولایت پدر در مال فرزند یا بر مال فرزند مطلق نیست، محدود به این است که موجب فساد نشه. بعد فرمودند اگر در مال این چنین باشد، در ارز به طریق اولا ولایت پدر محدود به این حد است. لذا نتیجه گرفتند که پدر نمیتواند از ازدواج دختر منع بکند، لأنه فیه الفساد والله لا يحب الفساد. عرض کردیم این دلیل مورد اشکال بعضی از اساتید قرار گرفته، لکن ما نسبت به این اشکال البته اشکال مطرح نکردیم ظاهرا، بله، نسبت به دلیل پنجم، بله بله، اشکال مطرح نکردیم، بررسی این دلیل مونده. خب ببینید دو سه، قبل از اینکه حالا اشکالات این دلیل را ذکر بکنیم، دو سه نکته در مورد این دلیل باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که در کلام مرحوم آقای خویی تعبیر به طریق اولا آمده، عبارت ایشون اینه: ان تهدید ولایت الاب اذا ثبت فی المال ثبت فی الارضه به طریق اولا. این معناش این است که به مفهوم موافق روایت ابی حمزه سومالی استناد کردن. دقت بکنید ما اول خود دلیل را تجزیه و تحلیل بکنیم، بعد بر اساس اون وقت بررسی بکنیم ببینیم آیا دلیل قابل قبول هست یا نه. اگر گفتیم مفهوم موافق یا مفهوم اولویت این روایت معناش اینه، خب در مورد پدر، ولایت پدر نسبت به مال یه حدی تعیین شده، خب این ولایت، حد ولایت در موارد دیگر به طریق اولا ثابت میشه. این میشه مفهوم اولویت. اون وقت ملاک تعیین حد برای ولایت پدر در مال ترتب فساده، لأنه فیه الفساد. چرا حضرت فرمود و ما احب له ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الی من مالا بد من؟ چون در ذیلش فرموده ان الله لا یحب الفساد، یعنی این کار اگر صورت بگیرد و بیش از مقدار نیاز بخواد در مال فرزند تصرف بکنه، این منجر به فساد میشه. خب اگر این ملاک باشه، این ملاک به طریق اولا در مورد دختر و منع از ازدواج او قابل تحققه، چون ارض و مسئله نکاح مهمتر از ماله. پس این مفهوم اولویت در واقع بر اساس همون قیاسی است که دیروز هم اشاره کردیم، یعنی که انه بر اساس روایت باید بگیم که ولایت پدر بر مال فرزند محدود به یک حدی است. ولایت داره بر مال فرزند، اما بیش از اون اگر ولایت تصرف بکنه، این ینجر رو الال فساد. کبراش هم این است که الله لا یحب الفساد. پس نتیجه این می شود که تصرف بیش از مقدار نیاز پدر در مال فرزند منجر به فساد میشه و ان الله لا یحب، خدا اینو دوست نداره، جایز نیست. حالا این قیاسی که برگرفته از این روایت است و ملاک را برای ما معلوم میکنه، از اونجا که ترتب فساد در مورد منع از ازدواج دختر قوی تره، لذا نتیجه گرفته می شود که ولایت پدر هم بر ازدواج دختر محدود به اون حدی است که موجب فساد نشه. خب اگر منع بکند، اگر ولی منع بکند دختر را از ازدواج با کسی که کفو اوست، این منجر به فساد میشه. ولا یجوز، ان الله لا یحب، خدا این رو دوست ندارد. علیکم السلام. این تقریب خیلی ممنون استدلال به این روایت، یا به تعبیر دقیق تر مفهوم موافق این روایت. منتها این یه نکته بود که حالا دیروز اشارتاً عرض کردیم، آخر وقت بود، نیازمند یک توضیح بود که الان اشاره کرد. نکته دوم این است که در عبارت مرحوم آقای خویی، این هم البته دیروز یه اشاره‌ای داشتیم، در عبارت مرحوم آقای خویی آمده فلا یکون للعبه من اوها ان تزویج بالمره. این خب نه تو متن تحریر و نه تو متن عروه به این شکل بیان نشده. دقت بکنید، منع پدر از ازدواج دختر با کسی که کفو به او محسوب می شود به دو صورت قابل تصویره. یه وقت من بل جمله است، من بل مره است، اصلا میگه تو ازدواج نباید بکنی، من از ازدواج کلیست. من از ازدواج بل مره. صورت دوم این است که الان یه مورد خاصی پیدا شده، کفر و هم محسوب میشه، از ازدواج با این منع میکنه. این دو صورت با هم فرق میکنه. عبارت مرحوم آقای خویی این است فلا یکون للعبه من اوها ان تزویج بالمره. این بالمره قید برای لایکونو، نه برای تزویج یا منع. میگه لایکونو للعبه منع بالمره، اصلا رأساً به طور کلی حق ندارد از ازدواج با دختر منع بکنه. این یه احتمال. احتمال دیگر در کلام مرحوم آقای خویی این است که همون که اشاره کردم، منع از ازدواج بالمره می کند. دقت فرمودید؟ یعنی میگه پدر حق ندارد منع بکند از ازدواج به صورت کلی، بالمره را متعلق به تزویج بدانیم. این دو احتمال در عبارت مرحوم آقای خویی قابل ذکره. فلا یکون للعب من اوها ان تزویج بالمره. طبق یک احتمال بالمره متعلق به لایکونو یا منعهاست، طبق یک احتمال متعلق به تزویج. خب این دو احتمال با توجه به اون دو احتمالی که برای منع تصویر کردیم، اگر بخواد ملاحظه بشود، همان است که ما نتیجهش همان است که ما تا حالا بیان می‌کردیم. وقتی میگیم ولایت پدر نسبت به فرزند و دختر باکره در صورت منع ساقط میشه، این لازم نیست منع کلی باشد. یعنی اگر پدر به کلی دخترش را از ازدواج من کرده باشه ولایتش ساقط بشه؟ نه، در یه موردی هم پیش آمده کف و محسوب میشه، شرعن و عرفن کف حساب میشود. دختر هم میل و رغبت به ازدواج داره. حالا پدر میاد میگه تو با این ازدواج نکن، به قول معروف منع مصداقی میکنند. اینجا هم ولایت ساقط میشه، چون اساساً صورت مسئله رو که نگاه بکنید که انا ناظر به همینه. ببینید میگه نعم لا اشکال فی سقوط اعتبار اذنهما ان منعاها من التزویج بمن هو کف لها شرعا و عرفا مع میلها. خب این معلوم میشه در یه مورد خاصی است، دختر میل داره، کفم هست شرعا و عرفا، اما پدر بی جهت داره مخالفت میکنه، میگه با این نمیشه ازدواج کنی. مخالفت کلی نداره، اما منع از این ازدواج میکنه. ظاهر این است که ولایت پدر در این صورت ساقطه. به عبارت دیگر عدم اعتبار شرطیت اذن پدر در ازدواج باکره رشیده فقط مال صورتی که منع کلی میکنه نیست. لذا گمان نشه که در صورت منع کلی این ولایت ساقطه، نه، حتی در یه مورد خاص که کف دختر محسوب میشه شرعن و عرفن و او هم رغبت داره اما پدر منع میکنه، اینجا هم ولایت ساقط. حالا نه، مدعا رو دارم میگم، دو تا مسئله است. این که دلیلش چیه این حالا باید بررسی کنیم، داریم ادله رو بررسی میکنیم دیگه. من به مناسبت این عبارت و اشارهی که دیروز کردم خواستم توضیح بدم که گمان نشه این منع فقط منع کلیست، نه، حتی جایی که نسبت به یک مورد خاص که دختر میل داره و کف هم محسوب میشه اگر پدر ممانعت بکند این اذن او مدعا اینه دیگه، اذن او شرطیت نداره. حالا اما در مورد دلیل دقت بکنید. خب ما تا اینجا 4 تا دلیل ذکر کردیم، فی الجمله اشکالات این ادله رو هم بیان کردیم. دلیل پنجم همین روایت و به تعبیر دقیق تر مفهوم اولویت روایت ابی حمزه سومالی است. حالا این دلیل قابل قبول هست یا نیست؟ ببینید با بیانی که ما کردیم، خب بحثی در کبرای مسئله نیست که ان الله لا يحب الفساد، خب معلومه این کاملا واضح و روشن و مبرهنه. اما در مورد این که آیا منع از ازدواج دختر موجب فساده یا نه، خب این باید بحث بکنیم. بعضی از اساتید ما به این اشکال کردن، گفتن این که اگر پدر منع از ازدواج بکند، این یترتب علیه الفساد، همه جا اینجور نیست. گاهی مفاسد ازدواج نکردن دختر کمتر است از مفاسد ازدواج کردن او، و به جهت قاعده دفع افسد به فاسد ممکنه پدر مخالفت بکنه. اگر این چنین باشه دیگه نمیتونیم بگیم من از ازدواج یترتب علیه الفساد. اتفاقا منع از ازدواج فسادش، یا به تعبیر دیگر ازدواج نکردن فسادش، کمتر است از ازدواج با این شخص. در ذهن پدر اینه. خب پس این صغرا محل اشکاله، لذا ایشون میگه اون کبرا بر این منطبق نمیشه. ان الله لا يحب الفساد. بله قطعا لا يحب الفساد، ولی اگر امر دائره بین فساد بزرگتر و فساد کوچکتر باشد، خود خداوند هم لا يحب الفساد الاكبر، امر دائره بین فاسد و افسد بشه، خب معلومه هم عقل اینو میگه هم شرع اینو میگه، خدا هم حکم میکنه به اینکه باید افسد را به فاسد دفع کرد. این اشکالی است که بعضی از اساتید ما اینجا مطرح کردند. لکن به نظر میرسه این خروج از مفروض مسئله است. ببینید ازدواج نکردن طبق فرض، این دارای مفسده است. ایشون هم نسبت به این تردیدی ندارد. اما اگر قرار باشه رضایت دختر و میل دختر دخالت داشته باشه در امر ازدواج، خب ممکنه به نظر پدر این ازدواج مفسده بیشتری از ازدواج نکردن داشته باشه، اما در نظر دختر به عکس باشه، مخصوصا در شرایطی که دختر، یعنی به اصطلاح طبق فرض دختر با رشیده است. ببینید یه دختری که به حدی از رشد رسیده و اینها رو تشخیص میده، حالا فرض کنید یه پدر بی اطلاع بی سوادی که هیچ شناختی هم ندارد، به نظرش ازدواج او مفسدش بیش از ازدواج نکردنه، آیا ما به او این حق را بدیم که مانع بشه؟ اینجا ملاک چیه؟ مفسده از دید پدر یا دختر؟ یا مطلق ازدواج کردن و نکردن؟ لذا این که ایشون اشکال کرده در البته حرف ایشون میدونید چیه؟ ایشون در واقع میخواد بگه ازدواج نکردن مفسده دارد، ولی به نحو موجبه جزئیه. در واقع کلیت و عمومیت ترتب فساد بر عدم ازدواج را زیر سوال برده. میگه بله این هست، اما کلی نیست. در یه جاهایی ممکنه ازدواج به اصطلاح نکردن فسادش کمتر از ازدواج کردن باشه، به نحو موجبه جزئیه میپذیره، اما به نحو کلی این رو قبول نداره. این خلاصه اشکال ایشونه. لکن ما باید ببینیم، همونطور که اشاره کردم، که ازدواج نکردن درست مفسده داره، اما این که ازدواج کردن هم مفسده دارد و مفسده اش بیش از ازدواج نکردنه، بر اساس نظر چه کسی باید مورد سنجش قرار بگیره؟ چون انظار مختلفه، پدر یه جور فکر میکنه، دختر یه جور فکر میکنه. پدر این چنین گمان میکنه، اما دختر فکر میکنه نه، اون مفاسدش بیشتره. بنابراین می توانیم بگیم به طور کلی این دلیل از جهتی قابل قبوله. ما فرضمون این است که مخالفت و منع پدر از کسی که کفو او شرعن و عرفن محسوب می شود مستند قابل توجهی نداره. خب اگر کسی کفو او محسوب می شه، هم از نظر شرعی و هم عرفی، ما شرع و عرف را هم، کفو شرعی و عرفی را هم معنا کردیم دیگه، خارج از این چه مفسده ای میتواند بزرگتر از مفسده عدم ازدواج باشه؟ مگر یک موارد خاص که مثلا یه ازدواجی ممکنه منجر به نزاع قبیله‌ای بشه، منجر به خون و خونریزی بشه، اون که اصلا از بحث ما خارجه. ما در شرایط طبیعی با عنوان اولی بدون عروض اون شرایط خاص داریم بحث میکنیم، لذا بعید نیست بتوانیم به این دلیل استناد بکنیم. دلیل ششم، دقت بفرمایید، دلیل تا اینجا 5 تا دلیل گفتیم، حالا اغلبش هم مورد اشکال قرار گرفت، غیر از اجماع که همه اون رو پذیرفتن، اما بقیه ادله خب مورد اشکال قرار گرفته. مرحوم آقای خویی که عرض به حضور شما، به غیر از اجماع 4 دلیل دیگر رو هم پذیرفته. آخرین دلیلی که ایشون ذکر کرده دلیل نفی حرج است، لا حرج. خلاصه این دلیل این است که اگر پدر و جد از ازدواج دختر منع بکنند، این منجر به حرج می شود و دلیل لا حرج اعتبار اذن پدر و جد را چه به نحو استقلال چه به نحو اشتراک برطرف میکنه، کنار میزنه. این غیر از فساده ها، این دوتا عنوانه، نتیجه یکیه. این میگه آقا اگر دختر ازدواج نکنه به حرج میفته، بالاخره نیاز هر انسانی چه زن چه مرد به اینه که ازدواج بکنه. اگر او را از ازدواج منع بکنن به حرج و مشقت میفته و دلیل لاحرج این حرج رو نفی کرده و حکم حرجی را برمی‌داره. خب حکم به ولایت پدر بر باکره رشیده منجر به این حرج میشه و دلیل لاحرج میاد شرطیت اذن پدر را و ولایت پدر را در این صورت بر می‌داره. حالا این رو ایشون یه خورده‌ای به اصطلاح توضیح هم داده. این یک به اصطلاح اول یه ادعای کلی، اما به این بیان هم ایشون تقریب کرده. دقت کنید چون این تقریب مهمه از حیث بررسی و اشکالاتی که ممکنه متوجه اون بشه. ایشون میگوید بر اساس اطلاقات آیات کریمه و روایات شریفه، امر ازدواج به دست خود زنه. اطلاقات و عمومات اقتضا می کند که زن خودش در امر ازدواج نظر میده، کسی حق نداره در کار او دخالت بکنه. فرض کنید اوهل و اوهل لکم ما وراء ذالکم، این از عمومات نکاح. یا و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، اینم جزء عمومات نکاحه که بر اساس اینها اختیار امر ازدواج به دست زن است و پدر و جد نمیتونن دخالت داشته باشن. بعد ایشون میفرماید خب ما با توجه به ادله‌ای که دلالت بر اعتبار رضایت پدر و جد میکند از این اطلاقات رفعیت کرد. به تعبیر دیگر این اطلاقات با اون نصوصی که داله بر لزوم رضایت ولی است مقید شده. منتها این مقیدات یا این نصوص که موجب تقیید اون اطلاقات شده اند خودشون مشروط به این هستند که حرجی نباشند. مثلا گویا بر یعنی نتیجه همه ادله ما اینه، نتیجه اطلاقات و مقیداتشون، که امر نکاح به ید المرأه الا اینکه ولی هم باید راضی باشه، الا اینکه باید از ولی هم اذن بگیره. این خروجی اون اطلاقات و مقیدات. خب منتها درسته در خود این نصوص اسمی از حرج برده نشده، ولی این استیزان و لزوم کسب اجازه از پدر و جد خود به خود مقید به اون جایی است که موجب حرج نشه، مقید به حدی است که موجب حرج نشه، و الا اگر منجر به حرج بشود این مقیدات کنار میره و ما بر میگردیم به همون اطلاقات. یعنی چی؟ یعنی اگر دختر بخواد ازدواج کنه و رضایت پدر را هم کسب بکنه، از اونجا که پدر رضایت نمیدهد منجر به حرج میشه، این در این فرض دیگه رضایت پدر اعتبار نداره، این مقیدات کنار میرن. پس نتیجه این میشود که مقید مطلقات عبارت است از اون صورتی که اعتبار اذن او حرجی نباشد. این بیان مرحوم آقای خویی است. اینم در المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح جلد 33 از موسوعه صفحه 219. خب این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته. حداقل دو تا اشکال به این دلیل شده. این دو تا اشکال رو هم باید بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه، بعد انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. الحمدلله رب العالمین. این میشه شنبه. بله بله این ساعت درست آقای جلوه.